اطرافیان، اون اطرافیانی که وابستن، اون اطرافیانی که اینو به عنوان سنگ صبور خواستنش، اون اطرافیانی که این رو شنونده ای درد دلهاشون خواستن.
این خیلی نکته مهمیه، حتما در موردش صحبت میکنیم دوشنبه. چند تا قسمت داره. ببین، یه بخشیش به خود آدمهایی که اطرافشن برمیگرده، یه بخشیش مهارتایی که ما به فرد مستقل یاد میدیم، چون این اینجوری تربیت شده، یعنی ذهنش به سمت این استقلال ناخودآگاه رفته. یه بخش دیگهش در مورد آدمهایی که اتفاقا هیچ ارتباطی باهاش ندارن، یعنی آدمهای مستقل میتونن به آدمهایی که اصلا غریبن و هیچ رشته نزدیکی بهشون نداره، از اونها میتونن کمک بگیرن که این خلاهاشون پر شه. من دوشنبه مفصل در مورد این صحبت میکنم.
متشکرم خانم دکتر محمدی، ممنونم، استفاده کردیم، صحبتتون بخیر، خدا
حافظتون.
هشت و یک دقیقه هست. میخوایم باز هم درباره مناسبت امروز با میهمان متخصصمون هم صحبت بشیم. وقتی که درباره روز فرهنگ عمومی صحبت کردیم، درباره الزامات این فرهنگ هم صحبت کردیم. وقتی راجع به این موضوع صحبت میکنیم، نمیتونیم سر نکشیم به سواد رسانه‌ای، نمیتونیم سرک نکشیم به موضوع تخصصی تفکر رسانه‌ای. با آقای دکتر آجرلو درباره مسائل غرب آسیا و مسائل روس که صحبت میکردیم، هم باز گریزی زدیم به موضوع تفکر رسانه‌ای. اما یک سری چراها و پرسش‌ها تو این ساعت مطرح میشه، از جمله اینکه وقتی خبر جعلی مطرح میشه، ما میگیم چیکار باید بکنیم، چیکار نباید بکنیم. آیا این استاندارد داره؟ آیا همه جای دنیا درباره اخبار جعلی به یک شکل مقابله میکنن و برخورد میکنن؟ این موضوع صحبت ما با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر سید محمود شمس دولت آبادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هست. آقای دکتر سلام.
سلام خدمت جناب علی و همه همیهنان عزیز، سلام عرض میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، اون نکته که عرض کردم، حالا ذیل عنوان سواد رسانه‌ای، تفکر رسانه‌ای می‌خوایم مطرحش بکنیم. امروز که هم که روز فرهنگ عمومی هست، می‌دونیم که برای فرهنگ یک نکته‌ای که خیلی مهم هست این هستش که با آموزش انتقال پیدا می‌کنه و با تکرار این تبدیل به فرهنگ میشه و تداوم پیدا می‌کنه با تمرین و ممارست با اجرا. الان توی حوزه سواد رسانه‌ای بحث اخبار جعلی، به قول اونوریا فیک نیوز مطرح میشه. این فیک نیوز همه جای دنیا یه شکل باش برخورد میکنن، به یک شکل نگاهش میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقت اینه که در مورد فرهنگ عمومی و نحوه برخورد و مسائل، امروزه در دنیا رفتارهای متفاوتی میشه و همجوری که الان هم در موضوع مباحث سیاسی و مسائل روز شاهد هستیم، برخورد دوگانه هست. از طرفی کشور عزیزمون ایران که خب تحت تأثیر تهاجمات فرهنگی قرار داره و شرایط بحرانی داره، ما در خصوص حتما باید با یه شرایط ویژه گفتگو و صحبت بکنیم، یعنی ببینیم آیا در دانشگاه های ما، آیا در مدارس ما، آیا در زمینه‌هایی که فرهنگ عمومی ما باید آموزش داده بشه در مقابل اخبار و اطلاعاتی که در معرض و مرای مردم قرار داده میشه، چگونه باید با اون برخورد بکنن. شرایط ما حقیقت اینه که شرایط عادی نیست. در شرایط عادی طبیعتاً این روند گفتگو، صحبت، آموزش و گفتمانسازی در زمینه شناخت مردم نسبت به اخبار و مسائل خودشون، از جمله بحث سواد رسانه، باید در یک بستر طبیعی رشد و تعالی پیدا بکنه. از اونجایی که در واقع این فرهنگ دیجیتال و نوع تهاجماتی که تکنولوژی در زندگی روزمره مردم داره، همه مردم دنیا رو نه فقط ما رو غافلگیر کرده و در شرایط فشرده و سختی قرار دارن برای اینکه بتوانن گفتمان سازی بکنن و تفوق پیدا بکنن بر شرایط موجود و تهاجماتی که پیشرفت تکنولوژی در زندگی معمولی مردم قرار داده. ولی واقعیت اینه که در کشوری مثل ایران که کشور انقلابی است و مواجه هست با تهاجمات چند جانبه فرهنگی، یعنی غربی ها سوار شدن بر این موج از کنم رسانه‌ای و اطلاعات همچون فرمودید فیک و اطلاعات غلط و نوعی از تاثیرگذاری در جنگ نرم، در واقع با اغوا، با فریب، با دروغ سعی میکنن که در واقع اغوا انجام بدن، به خصوص در زمینه مسائل سیاسی و امروزه در جامعه شاهد مسائل امنیتی. ببینید
من یه سوال مطلق بکنم تا اینجا، یه سوال مطلق توی علم علوم انسانی نگاه خاص خودشو داره، یعنی وقتی راجع به علوم انسانی صحبت میکنیم متر و معیارهای خودشو داره. میخوام این رو بپرسم، یک زمانی مثلا اثرگذاری رسانه‌ای رو میگفتن مثلا تاثیرگذاری بر افکار عمومی، یه عده موافق بودن یه عده مخالف بودن، ولی به هر حال یکی از ابزارهای به دست آوردن منافع ملی هست. وقتی ما دنبال منافع ملی هستیم، وقتی ما میخوایم یک قدمی رو برداریم، حتما باید یک سری الزامات رسانه‌ای رو هم انجام بدیم. سال 90 وقتی اون داستان طوفان صحرا بود، ایالات متحده میخواست به عراق حمله کنه، 6 ماه روی افکار عمومی کشور خودش کار کرد تا تونست نظر موافق بگیره برای اینکه یک بودجه رو اختصاص بده. همینطور در دوره بوش پسر، همینطور در بوش پسر هم وقتی میخواستن علی صدام اقدام کنن، باز هم یک همچین زمانی شاید هم بیشتر کار رسانه‌ای کردن که بعد مشخص شد که حالا فیک هم بوده و دروغ هم بوده. و میخوام بگم وقتی که یک چیزی به عنوان منفعت ملی در نظر میگیرن، براش فعالیت رسانه‌ای، موج رسانه‌ای هم انجام میدن. آیا این فی نفسه مطلق مذموم هست یا اینکه نه برای یکی از ابزارها هست، ماکیاولیستی نگاهش بکنیم یا ایدئالیستی نگاهش بکنیم؟
بله، ببینید شما به موضوع بسیار جالبی اشاره کردید. ببینید اینکه ما بتوانیم اساساً بشر و انسان بتوانه افکار رو تعالی ببخشه و همچنین که عرض کردم یه گفتمان مثبت ایجاد بکنه و تأثیر رو افکار رو میبذاره، این یه اصل خدشه‌ناپذیره و یک ابزار مشروعه برای اینکه انسان‌ها به تعالی برسن. واقعیت اینه که قدرت نرم از این طریق وجود میاد، یعنی یه کشوری بتواند افکار خودش رو تعالی ببخشه یا حتی تحریک احساسات بکنه برای یک مسیر حق. ما دیروز 13 آبان داشتیم، یعنی ما به دلیل اینکه یک بازاوری خاطره خیانت‌های آمریکا رو در کشور خودمون مثلا بازیابی بکنیم، به خصوص در نسل جوان، اینو یادآوری می‌کنیم و حتی کار رسانه‌ای هم می‌کنیم که بتوانیم انتقال مفاهیم و تجربیات تاریخی خودمون رو به نسل جدید در واقع انتقال بدیم. ولی یه بحثی در کنار قدرت نرم و مباحث روانی و رسانه‌ای در جهان هست تحت عنوان جنگ نرم. اینجا دیگه بستگی به اون امیال انسان و یا کشور مورد بحث داره. ببینید اگر یه حوزه فکری و اندیشگی یا تمدنی یا یه قدرت یه کشور بخواد اهداف مشروعش رو پیش ببره، طبیعتاً افکار عمومی رو در اون چارچوب تسلیح میکنه و در اون چارچوب حرکت اجتماعی و جنبش اجتماعی رو به کار میگیره. ولی واقعیت اینه امروز تجربیات تلخی که در دنیا وجود دارد، چون سرمایه، قدرت پول، زر و زور و تزویر حاکم هست در دنیا، در روابط عادی خودشون هم در واقع این افکار عمومی رو بازی میدن، چه برسه مسائل امنیتی، مسائل دفاعی و مسائلی که منافع نامشروع اونها در واقع به پیش میره. شما الان نگاه بکنید همین صحبتی که دو روز گذشته رئیس جمهور آمریکا در مورد مثلا آزادی خواهی و این که مثلا ما دولت چه میدونم جمهوری اسلامی رو آزاد میکنیم، مردم رو آزاد میکنیم در ایران. ببینید این حرفی که
فقط اگه جنبندی هم بفرمایید متشکرم.
بله چشم. این حرفی که ایشون میزنه در واقع در چارچوب اغوا هست. شما نگاه بکنید آقای اوباما در دانشگاه قاهره فکر کنم جوان سال 2009 بود، اونجا گفت که چیزی بدترین کمپین تروریستی در جهان در واشنگتن سازماندهی شده و من گفت آن کمپین ترور و کشتار جهانی است و تا کنون همچین کمپینی وجود نداشته. ببینید یعنی اونها وقتی که میخوان همدیگر رو معرفی بکنن اون ذات خودشون رو نشون میدن، ولی وقتی که میان تو زمین رسانه‌ای میخوان افکار عمومی رو فریب بدن همچون که شما فرمودید، میان از این صحبت ها بکنن. یا مثلا ترامپ تو سخنرانی خودش در مبارزات انتخاباتش با هیلاری کلینتون گفت چی؟ گفت در واقع هیلاری کلینتون و اوباما اینها در واقع به وجود آوردن داعش بودن. ببینید افکار عمومی متاسفانه بازیچه فریب، دروغ و نیرنگ قدرت‌های برتره. البته اونها هم حق دارن به لحاظی که میخوان اهداف شومشون رو به کرسی بنشوننن، به جای اینکه از ابزار سخت استفاده بکنن میان تو جنگ نرم از ابزار نرم استفاده میکنن برای تفاهم خودشون. راهش چی هست؟ راهش آموزشه، راهش بیداریه، آگاه‌سازیه و بسیار هم البته مشکله که بتوانن امروز اهداف دشمنان رو ما اگه بشناسیم خیلی راحت میتونیم تحت تأثیر اخبار دروغ، فریب و نیرنگ اونها قرار نگیریم.
سپاس من به نظرم راهشم. متشکرم از حضرت عالی، ممنونم از بیان کردن این نکاتی که فرمودید. انشاءالله که آن کسانی که مدیریت امر و حوزه فرهنگ به عهده دارن این موضوعات رو به دقت بهش توجه داشته باشن. آقای دکتر سید محمود شمس دولت آبادی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی، سپاسگزارم. صبح بخیر، خدا نگهدار. بعد از صحبت درباره اتفاقات روز، اتفاقات غرب آسیا و همینطور درباره آنچه که در حوزه فرهنگ و رسانه میگذره، میخوایم درباره اقتصاد و بازار سرمایه هم صحبتی داشته باشیم با میهمانان ارجمندمون. در این لحظه جناب آقای دکتر علیرضا شهبازی، عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه، هم روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر شهبازی سلام عرض میکنم.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همینطور جناب آقای دکتر مرید سادات، آقای دکتر مرید سادات هم در جمع ما هستن، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی. آقای مرید سادات سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، صبح بخیر خدمت شما و مخاطبانتون.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر شهبازی، من اصل خبر رو با شما آقای مرید سادات مرور کنم و اون این هستش که ما توی اخبار داریم که پول‌ها از بورس دارن خارج میشن، یعنی خارج شدن و رو میارن به سمت بازارهای غیر مولد. این رو شما تایید می‌فرمایید، خروج سرمایه از بازار سرمایه رو؟
درود بر شما. بله، من اگر بخوام خدمتتون اخبار تفسیری عرض بکنم، هفته‌ای نیست که در بورس بالغ بر 5000 میلیارد خروج پول حقیقی رو ما نداشته باشیم. متاسفانه این خروج پول مربوط به عزیزانی نیست که در سود باشند و خارج بشن، عزیزانی هستن، سرمایه گذارانی هستن که متاسفانه با حداقل مقدار دانش دعوت شدن و ضررهای 70 تا 80 درصدی در سبدهای پورتفولیوشون متاسفانه شناسایی میکنن و وارد بازار میشن، مثل بازار سکه که همین الان سکه تمام حدود 2,500,000 تومان حباب داره و بازار دلاری که متاسفانه مولد نیست و دلار 36,000 تومانی، دلار در کانال 36,000 تومان داریم و این یک بازی بازنده است متاسفانه.
متشکرم. این کلمه حباب هم یکی از همون کلمه‌هایی هست که به عبارت خیلی عامیانه رو مخ شنونده هست. بس که شنونده راجع به این حباب شنید و بس که این حبابه تبدیل شد به چماق روی سرش. میخوام این رو بپرسم از آقای دکتر شهبازی. آقای دکتر شهبازی، ما روند که آقای مرید سادات فرمودن اگر اشتباه نکنم از سال 99 شروع شد، این ضربه خوردن بازار سرمایه بعد از اون دعوت سنگینی که انجام شد، دولت مجلس 11 ورودش یه وعده بود برای اینکه رسیدگی میکنه به این موضوع. آیا این موضوع رسیدگیش به جایی رسید؟ معرفی، مجازات، توبیخ در بر داشت؟
ببین، قوه قضاییه خوب اقداماتی رو انجام داد، مجلس هم در راستای بهبود شرایط و وضعیت اقتصادی و به خصوص بازار سرمایه تصمیمات رو گرفت، منتها متاسفانه دولت هم خوب زمانی که در ارتباط با برنامه‌های انتخاباتی خودش داشت که از اهدافش همی بهبود و توجه به بازار سرمایه بود که متأسفانه اتفاق نیفتاده و ما هم نگرانیم و همینطور که آقای دکتر اشاره کردن یه اتفاق داره میفته و اون اعتماد
این اتفاق هر روز ضرر هست.
بله بله، مردم در واقع اون اعتماد و اطمینان ندارن و نگران و ناراضی در مراجعاتی هم که ما در حوزه انتخابی داریم معمولا این نگرانی مردم خیلی شدیده و مردم شدیداً ناراضیان و ضرر کردن، زندگیشون رو باختن. چرا؟ به خاطر این که تشویق و تبلیغی که میشد مردم وارد بازار سرمایه بشن و کسانی که اصلا اطلاعات اولیه رو نداشتن و توجیه هم نبودن متاسفانه ضررهای هنگفتی رو کردن و شدیداً از مدیران، مسئولین و کسانی که دستن در کار بازار سرمایه و مسئولین اقتصاد کشورن گلایه‌مندن و ما معتقدیم که در این راستا باید حرکت‌های اثرگذار و مؤثری رو انجام داد.
حرکت اثرگذار آیا جبران ضرر اون سرمایه گذار خورد رو میکنه؟
نمیکنه متاسفانه، ولی باید حالا حداقل کاری انجام داد که کمک بشه.
آخه به نظر میرسه در بر همون پاشو
بازار میشه. سرمایه و مردم به سمت بازارهای در واقع کاذب که آی دکتر هم اشاره کردن نرن و این به ضرر کشور و نظامه. ما متاسفانه الان در راستای بهبود شرایط تولید تو کشور که مورد تایید مقام معظم رهبری هم هست، متاسفانه به اون اهدافی که مورد نظر و تحقیق داده ایشونه نتونستیم برسیم. امسال هم داره تموم میشه، ایشون سال رو نامگذاری کردن باز به عنوان مباحثی در زمینه‌های اقتصاد، تولید، اشتغال، دانش بنیان، ولی متاسفانه باز به اون هدفی که مورد نظر ما نرسیدیم. الان واحدهای تولیدی ما، شرکت‌های ما و مؤسسات اقتصادی و تولیدی ما مشکل دارن و همینطور که اشاره کردم معمولا مردم به سمت بازارهای مثل سکه، دلار اینا جلب میشن و میرن و در واقع تشویق میشن که خود این ضرر به تولید و اقتصاد کشور.
آقای مورد صادق بفرمایید، آیا راه حل اساسی براش میتونیم تصور کنیم یا خیر؟
درود بر شما. من یه خواهشی دارم از جناب آقای دکتر هاشمی، لطفاً برای بازار
آقای دکتر شهبازی،
جناب دکتر شهبازی لطفاً هیچ کاری برای بازار سرمایه نکنید. من به عنوان یک سهامدار تنها تقاضایی که دارم ثباته و شاید این ثبات و عدم تصمیم گیری متولیان باشه. جناب آقای دکتر، ما متاسفانه کج سلیقگی، سوء مدیریت و عدم رفتار صحیح تو بازار سرمایه در این دو سال به کرات ما دیدیم. یک نمونه رو من خدمت شما عرض کنم. مگه میشه برای یک صادر کننده در حوزه فولاد که قیمت کامودیتی، قیمت جهانی اون توی سقف تاریخ خودشه، بیان مالیات وضع بکنن؟ کجای دنیا، کدوم کشور برای صادر کننده که میتونه از آوری بیاره مالیات وضع میکنه؟ این اتفاق افتاد، باعث شد که صنعت فولاد متاسفانه بدترین روزها رو در واقع توی سال گذشته ببینه. چه اتفاقاتی افتاده توی در واقع سازمان بورس؟ مگر قرار نبود تغییر و تفاوض کنیم؟ آیا مشخص نیست در تیر و مرداد 1399 کدوم یکی از سبدهای پورس پولاشون رو خارج کردن؟ این دیگه خیلی ساده است. من در واقع کارگزار بورس میتونم به سادگی آب خوردن به من اجازه بدید من به شما مشخص کنم چه کسانی چه مقداری از کدامی که از کارگزاری ها پول خارج کردن. متاسفانه بازار سرمایه شده یک باطلاق سرمایه سوز. من واقعا قلبم به درد میاد به عنوان یک فعال بازار بورس دارم از این جملات استفاده میکنم. بازاری که میتونه سد اقتصادی دولت، پیشانی اقتصادی دولت باشه. بازار بورس فقط یک بچه سر راهی الان متاسفانه های دکتر که دولت میاد دست اندازی میکنه، هر کجا سود سهامدار رو میبینه دست میکنن در جیب سهامدار. مگه میشه قانون وضع کنید و سود سهامدار رو برداری؟ شما اصلا امکان پذیر نیست. متاسفانه میان مالیات وضع میکنن، میان قانون های عجیب و غریب، از کجا در میارن این قوانین رو؟ چه ادله منطقی پشتشه؟ و بازار رسید به اینجا که مردم 70% ضرر. من دارم دور آموزی که 20 میلیارد تومان سال 99 وارد بازار بورس کرده، با گریه و اشک و آه با 4 میلیارد خروج از بازار شده. من عذرخواهی میکنم، فقط یک نکته رو عرض کنم و از شما خداحافظی بکنم. بازار سرمایه قطعا راه خودش رو پیدا میکنه، ولی در واقع بیشترین ضربه‌ای که خورد از بدنه مدیریتی سازمان بورس. من در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم ایمولی سالا، سپاسگزارم که همراه ما بودید، با شما خداحافظی میکنیم. آقای دکتر شهبازی بفرمایید براش پاسخی هست، به عنوان جنبندی بفرمایید.
بله ببین، همینی که ایشون اشاره کردن منم معتقدم. ببین با تصمیمات متاسفانه غیر کارشناسی و تصمیمات در واقع بدون پشتوانه و اینا، ما شاهد این وضعیت و شرایط هستیم و من صحبت های آقای دکتر رو تایید میکنم و حتما باید اقدام اساسی تو این جهت صورت بگیره. حالا مجلس هم اقداماتی رو انجام بده، ولی بیشتر دولت به عنوان مسئول اجرایی تو این جهت باید عمل کنه و امیدواریم که همونطور که ایشون هم اشاره کردن، بازار سرمایه در نهایت راه و مسیر خودش رو طی خواهد کرد و امیدواریم که از این وضعیت رهایی پیدا کنیم و این تصمیمات غیر کارشناسی و تصمیماتی که ضرر میزنه به بازار سرمایه، امیدواریم که از این تصمیمات دولت و مسئولین اجرایی و مسئولین بورس نگیرن.
سپاسگزارم آقای دکتر شهبازی، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم، باز تاریخ خدافظی.
قربان شما، خدا
نگهدار. و باز هم موضوع آب و میهمان ارجمند متخصصمون جناب دکتر جهانگیر پرهمت، پژوهشگر آبخیزداری کشور. آقای دکتر پرهمت سلام.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت جناب عالی و تهیه کنندگان برنامه و همینطور شنوندگان این برنامه.
متشکرم. ما هفته های گذشته و حتی امروز صبح درباره آب صحبت کردیم. یکی از مسائلی که مطرح میشد همون نکته بود که ما دو هفته پیش هم با شما مطرح کردیم که کدومی که از اضلاع توی این وضعیت تأثیر دارن، آب شرب ما، آب کشاورزی ما، صنعتی ما یا خشکسالی ما، که خب هم هفته دو هفته گذشته مفصل و مبسوط شما بهش پرداختید، هم امروز با کارشناسان متعدد راجع به این موضوع صحبت کردیم. الان سوال اینجاست، این وضعیت احتیاج به یک تدبیر داره، احتیاج به مدیریت داره و رفتاری که داره نشون داده میشه از طرف مجموعه اجرایی کشور که حالا همه ارگان ها و نهادهای مختلف هستن، مجلس هست، وزارت خونه ها هستن، نمیدونم نفت و گاز و پتروشیمی و صنعت و فولاد و آب شرب و همه اینها، نشون میده که شاید تفسیر کنیم، تعبیر میخوام از شما بگیرم که شاید روش مدیریت متقن و محکمی وجود نداره. چقدر این موضوع رو قبول دارید؟ خیلی با تردید استفاده کردم و نمیخواستم این کلمه رو به کار ببرم.
بله، واقعیتش به هر حال ما توی کشورمون در رابطه با حوادث مختلف وقتی که اتفاق یک رخداد را داریم، یک رخدادی صورت میگیره، خیلی توجهات را به خود جلب میکنه. مثلا سیل، خشکسالی، بحران زلزله یا امثال هم، ولی مقطعی ازش رد میشه. تو شرط بحران بهش میپردازیم، به معنی که دوره بحران یه مقداری رد شد و افت کرد، کم کم به پرده فراموشی سپرده میشه. خب این مدیریت صحیحی نیست. ما مدیریت در به نوعی مدیریت بحران میکنیم، ما باید به فکر مدیریت ریسک باشیم. خب شرایط کمبود آب یه چیزی نیست که یه شبه اتفاق بیفته، الان حداقل پیش بینی های چند ماه صورت میگیره. آب مخازن سدهای ما، آب زیرزمینی ما، منابع آب مختلفی که در اختیار داریم، اینا تحت تاثیر بارش های فصلی و بارش های سالانه کم و زیاد میشن. بخش عمده از اینا قابل پیش بینی هست و واقعیتش مدیریت ما الان بیشتر در رابطه با آب تو این شرایط فعلی فقط به توصیه های کلی و عرض کنم خدمت شما 4 تا تذکر ختم شده. به نظر من هم همینه، یعنی ما فقط داریم بحران را مدیریت میکنیم. تو این سال خشکسالی ما کلی منابع آب از دست دادیم به صورت سیل. الان هم مدتی است که با کمبود آب مواجه هستیم. همه میگیم آقا خلاص آب نیست. برای عرض کنم مخازن سدهای ما تقریبا خالی هستند. خب این که فقط این رو بگیم فقط روی مردم رو ضعیف میکنیم، تضعیف روی مردم هست. چه کار عملیاتی انجام دادیم؟ من هفته گذشته از بلوار رد میشدم، از یکی از خیامون شهر، دیدم واقعا شهرداری آب گذاشته روی فضای سبز به اندازه هم آب زیاد گذاشته که خیابون را خیس کرده و ماشینا که دارن رد میشن کلی آب میپاشن رو شیشه هاشون. حالا دو تا ضرر داره. اول اینکه تو این فصلی که واقعا آب نیازی نه آب داره میده. دوم اینکه اون آبی که مازاد بر نیاز روان شده توی خیابون خب میرزه رو شیشه ماشین.
من به شما دکتر عرض کنم که ما شاید نزدیک 4 5 سال فقط من خود بنده که توی صبح گفتگو هستم، آره 5 ساله که هست، شاید بی هیچ اقراقی ما هفته یکی دو بار راجع به نحوه آبیاری صحبت کردیم، هیچ وقت هم به جواب نرسیدیم، هر بارم با یک توجیه مواجه بودیم. حالا ان شاءالله در برنامه آینده حتما بیشتر با در فرصت مناسبتر حتما بیشتر راجع به موضوع حضرت عالی هم صحبت خواهیم شد. متشکرم آقای دکتر پرهمت، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم و خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا به همراه شما. خدا
خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید با صبح گفتگوی امروز. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. جناب آقای فرادخان دهنوی تهیه کنندمون، سکا خانم رضایی سردبیرمون و جناب آقای پرهام پرتو صدا بردار خوبمون. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که موضوع فرهنگ عمومی بیشتر مورد توجه قرار بگیره، هم از طرف ما هم از طرف مسئولان. صبحتون بخیر، تا فردا، خداحافظ.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. همکاران خوب من برنامه صبح و گفتگو رو تقدیم حضور شما خوبان کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه در اختیارتونه و همینطور شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و از این طریق میتونید با ما در تماس و تعامل باشید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی‌الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما بزرگواران هستیم. به خدمتتونم عرض میکنم که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته و شبانه روز میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه های مورد نظرتون رو از رادیو گفتگو ببینید، بشنوید و دنبال بفرمایید. از جمله قابلیت های این برنامه این هستش که هر وقت به رادیو هم دسترسی نداشتید میتونید با کمک کمک این برنامه، برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه رادیو گفتگو